سوی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حتی به خنده شده مهمانمان کنید، زلفی نشان دهید و پریشانمان کنید، از ما مسافران قدم دور خود زدن سلمان شدن گذشت، مسلمانمان کنید. یک نور واحدید که در 14 افق تکرار می شوید که حیرانمان کنید. سلام میکنم به روی ماه همه بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون. طاعات عباداتتون قبول باشه انشالله. انشالله در این روزها و شبهای نورانی ماه ضیافت الهی، انشالله دل و جانتون معطر به عطر قرآن کریم باشه و منور به نور دعا. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و این پنجشنبه ایست که همونطور که وعده داده بودیم در ماه مبارک رمضان خدمت حاجی میرباقری عزیز و گران قدرمون باشیم، که از طرف شما و از طرف خودم به ایشون سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم.
علیکم السلام. سلام خدمت حضرت عالی و همه همکاران عزیزتون و بینندگان گرامی، عرض ادب و سلام و احترام دارم.
سلامت باشید. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
الحمدلله. خیلی خوشحالیم که حاجی امروز هم خدمتتون هستیم و با توجه به مقدمه‌ای که در جلسه گذشته شما فرمودید راجع به اهمیت دعا و نوع نگرش ما به دعا، که دعا با زندگی ما و با نگاه ما چیکار میکنه، و با همین مقدمه قرار شد وارد فرازهای نورانی دعای افتتاح بشیم. میدونم امروز خیلی ها مثل من منتظر و مترصد هستند که انشالله فرازهای دعای افتتاح رو با شما همراه بشند و پیش برند و انشالله افق نگاهشون خیلی وسیع تر از امروز که هست بشه.
اختیار دارید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صلی
الله لعنت و علا اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هذه الساعته و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارضکت هوعا و تمتعه فیها طویلا، و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره، ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا اندک. از کردیم که از افضل اعمال ماه رمضان دعا هاست، تلاوت دعا خوندن، به خصوص دعاهایی که از معصومین نقل شده. و در بین دعاها به ویژه دعای افتتاح دعای استثنایی است که عرض شد که به لحاظ سند هم مرحوم شیخ در کتاب مصباح المتعجلشون نقل کردن، شیخ طوسی، و هم در کتاب تهذیب و سید در اقبال نقل کردن و منتهی کردن سند رو به محمد ابن عثمان که نایب خاص دوم امام زمان علیه السلام است. و مرحوم علامه مجلسی هم در بهار منتهی کردن به امام زمان علیه السلام، حالا ایشون اهل فن هستن، و در زاد المعاد تعبیرشون این است که حضرت این رو برای شیعه نوشتن، انه کتب لشیعته ان یقرأوا فی کل لیله من لیالی رمضان حضرت دعا. حضرت داره شیعیانشون تو عصر غیبت که ما گرفتاریم نوشتن که هر شب ماه رمضان خونده بشه.
خیلی خوب.
امتیاز این دعا عرض کردم اینه که فرودگاه این دعا دعای برای امام زمان علیه السلامه و ما رو به یه خواسته های بزرگ و یه درک عظیم از عصر ظهور میرسونه، که حالا بعد بخونیم ببینیم تصویری که از عصر ظهور حضرت میده و خواسته هایی که برای اون دوران ما داریم چیا هستن. بنابراین یک انس خاص بین ما و حضرت ایجاد میکنه و خواسته هم بسیار خواسته های بزرگی است، و لذا من گمان میکنم که بهترین دعای این ماه هست به نکته اینکه روح ماه رمضان ارتباط با امام هست. این موقعی من عرض کردم اگر کسی میخواد ببینه در ماه رجب ثمره‌ای به دست آورده یا نه، آخر ماه رجب یه محاسبه جدی کنه ببینه محبتش به امیرالمومنین علیه السلام افزایش پیدا کرده یا نه، میشه از رجبیون. در ماه شعبان هم اگر کسی میخواد ببینه از شعبان بهره برده یا نه، روزها شب زنده داری یا باید ثمرش محبت وجود مقدس نبی اکرم باشه. و هازا شهر و نبی یکه سید روز. اگه دید به حضرت نزدیکتر شده، معنوستر شده، محبت حضرت در دلش بیشتر شده، نورانیتر شده، به نور محبت پیداست، شعبانش ثمره داده. رمضان هم اینطوریست. اگر کسی میخواد ببینه در رمضان به بهره رمضان رسیده یا نه، بعد ببینه خروجی ماه رمضان چیه. اگر تونسته به امام زمان نزدیکتر بشه، یعنی شب قدر که قلب ماه رمضانه، اگر تونست به حضرت نزدیک بشه و تقدیر خدا رو به دست حضرت تو عالم ببینه و راضی به اون تقدیر بشه و انس با تقدیر حضرت پیدا کنه، به ماه رمضان رسیده. لذا اصل ماه رمضان این انسان شب قدر که میشه به امام برسه، اون طرحی که امام دارن برای امسال و به امضای حضرت میرسه، به اون طرح راضی باشه، تو اون طرح حرکت بکنه. و اون وقت این دعا این خاصیت رو داره. خاصیت دعای افتتاح این است که ما رو به امام زمان نزدیک میکنه و ما رو در برنامه حضرت میبره. و خیانت کنید، دعای برای حضرت به طور کلی خواصی داره، به خصوص این دعایی که از معصومین نقل شده، مثل دعای عصر غیبت که از خود امام زمان نقل شده، دعای یونس بن عبدالرحمن از امام رضا، دعای افتتاح، به این است که در ما انتظار ایجاد میکنه و این انتظار فرج بزرگترین گشایشه برای یک انسان که ممکنه برای انسان بشه. دیدید در روایات داره که اکثر دعا به تعجیل الفرج، خیلی برای سرعت و تعجیل در فرج حضرت دعا کنید. فان ذلک فرجکم. دو احتمال تو این عبارت هست، یکی این که فرج شما در فرج گشایش و ظهور حضرت، یکی این که فرج شما در همین دعاست. شما اگه اهل این دعا شدید، واقعا دعاتون شد دعای برای فرج، به گشایش و وسعت رسیدید، چون در شما انتظار ایجاد میکنید. انتظار این فرج انسانه. یک روایتی ابوبصیر خیلی کار برشون سخت شده بود، به امام صادق عرض کرد آقا متل فرج، هی به ما میگید آقا ظهور میاد و نزدیکه و کی واقع میشه. حضرت فرمود ابوبصیر انتم من تولید دنیا، تو از کسایی هستی که دنبال دنیا هستی، میخوای تو فرج حضرت یه چیزی گیرت بیاد؟ یعنی اگر دنبال دنیا نیستی و تو فرج دنیای خودتو طلب نمی کنی، من عرف حاضر امر، کسی که امر امامت رو بفهمه و بفهمه امامت چیست و امام چه طرحی داره، ائمه چه کار میخوان تو عالم کنن، و با فهمیدن امر امامت به انتظار برسه، این طرح رو بفهمه، فقط فرج عنه به انتظاره، با انتظار به فرج رسیده دیگه، فرجی نیست بعد از او. خاصیت دعای افتتاح اینه که در عصر غیبت ما رو میرسونه به انتظار. طرح حضرت رو میفهمیم، بزرگ میشیم، میتونیم تو اون طرح مشارکت کنیم، اقدام بکنیم، زندگیمون تو اون طرح واقع میشه. بیش از این هم ما چیزی از خدای متعال نمیتونیم متوقع باشیم. و اون وقت یه نکته دیگه هم که داره، این دعاها جلو یأس آدم رو میگیره. در دعای عصر غیبت که از خود امام زمان علیه السلام نقل شده، که دیدید چند صفحه است، اونجا داره خدای به ما توفیق بده لا تنسنا ذکره و انتظاره، ذکر حضرت رو از خاطر ما نبر، تا بعد دعا الله، دعای برای حضرت از یاد ما نره. چرا؟ حتی لا یقنتنا طول غیبته من قیامه،
مایوس نشیم.
اگر اهل دعا نباشید آدم مایوس میشه، طول غیبت آدمو مایوس میکنه، ولی اگه اهل دعا بودیم، این دعا امیدوار ما رو زنده نگه همی داره با نشاط و یکون یقین اونا فی قیامهی یا به قیامهی، یقین ما به قیام حضرت مثل یقین به بعثت نبی اکرم باشه. چطور یقین داریم حضرت مبعوث شدن؟ همینطور هم یقین داشته باشیم حضرت میان، طرحی دارن میان،
محقق و
وقت این یقین و امید ما رو میاره تو طرح حضرت. یه موقع من عرض کردم شرط انتظار امیدواریه. آدم میدونه حضرت طرح بزرگ دارن ولی مایوسه، نمیتونه مشارکت کنه. پس ببینید این دعای برای حضرت مثل دعای افتتاح خاصیتش اینه، ما رو به انتظار میرسونه، ما رو به امیدواری و یقین میرسونه. لذا جزء دعاهای بسیار فوق العاده است،
از نوع منتظر واقعی میسازه،
به خصوص که از خود حضرت هم نقل شده دیگه، خود حضرت ضامن این دعا گویا هستن، ما رو با این دعا سیر میدن، یعنی طریق توسل ما به حضرت، ارتباط ما به حضرت در شب ماه رمضان با اینه. لذا من یکی توصیه میکنم به این دعا. یه کار دیگه هم بگم، شبهای ماه رمضان اگه بشه آدم انجام بده، در شبهای ماه رمضان دیدید محدث قومی هم نقل کردن. یکی از مستحباتی که نقل شده اینه که در یک نماز دو رکعت نماز مستحبی انسان سوره فتح رو بخونه. سوره فتح هم بشارت به ظهوره. حالا ببینیدش. انا فتحنا لک فتحا مبینا از همونجا که شروع میشه بشارت به ظهوره. عنایت میفهمید تا آخرش. من اینجوری میفهمم بشارت به ظهوره. حالا سوره بعد تفسیر بشه. این سوره رو در یک نماز مستحبی بخونید. وقت میدونید که از نمازهای مستحبی که به خصوص درش وارد شده سوره فتح، نماز استغاثه به امام زمانه. دو رکعت نماز خونده میشه، بعد زیارتی زیر آسمان داره، یک صف است. من اون محدث قومی قبل دعای توسل ذکرش کردن، نماز استغاثه به امام زمان. بنابراین انسان هر شب این نماز استغاثه رو بخونه،
سوره فتح نماز بخونه،
رکعت اولش یا دومش سوره فتح بخونه.
خیلی هم خوب.
بله، چون در نماز استغاثه مستحب است سوره فتح و اذا جاء نصر الله. این هم خیلی عجیبه ها. این دو سوره هر دو به نظر من بشارت به ظهورن.
بله.
هر دو بشارت به ظهورن. اینو بخونه این دو تا سوره رو، بعد نماز استغاثه رو، حالا زیارت استغاثه رو زیر آسمان نشود، حالا زیر سقفم بخونه. بنابراین من توصیه میکنم شبای ماه رمضان ان شاءالله این دو تا کارو خیلی بهش اهمیت بدیم. یکی دعای افتتاح، یکی نماز استغاثه به حضرت با سوره
ان شاءالله مهیا بشیم برای
ما رو حضرت برسونه دیگه. انشالله. خروجی ماه رمضان اینه که دست ما تو دست امام زمان باشه. اگر کسی پایان ماه رمضان دست تو دست ولی خداست، این از ماه رمضان بهره برده. و الا چی دیگه، دنبال نخود سیاه فرستادنه.
بسیار.
یه جای دیگه خبرایی بوده اینو بیرون کردن از ماه رمضان.
سرش یه جای دیگه گرم بوده. بسیار خوب وارد.
حالا وارد دعای افتتاح
شد.
ببینید این دعای افتتاح با حمد خدا شروع میشه.
مثل بسیاری از دعاهای دیگه.
و یک حمدهای فوق‌العاده‌ای داره. که حالا بعد این حمدها رو توضیح بدیم. و بعدش هم حمد و ثناء، حالا یه استغفارهایی و اقرارهایی هم درش هست که حالا اینا رو اشاره میکنم. بعدم وارد صلوات میشه، یه صلوات ویژه‌ای درش هست نسبت به نبی اکرم و اهل بیت 14 معصوم به نام، به خصوص جوری که اقبال در سید نقل کرد، سید در اقبال نقل کرده، یک به یک نام ائمه برده میشه و صلوات فرستاده میشه. و بعدم یک پایانش هم دعاست، حمد و ثنا و استغفار، صلوات و دعا. منتها دعاش دعای برای حضرت،
دعایی که گره خورده به امام.
بله. اون وقت بعد پایانش هم یه شکوایی با خدای متعال که دیگه فرودگاه دعاست، بعد انشاءالله توضیح بدیم. خب ببینید، پس قدم اول حمده. حالا برای اینکه این سیر رو من توضیح بدم که این حمده رو بشه معنا کنیم، یه نکته رو در باب دعا کلن عرض بکنم. در روایات دیدید در آداب دعا تأکید شده بر این، اصلا یک بابی در مجامع روایی ما مثل کافی، مثل تهذیب داریم. مرحوم شیخ خرم‌آملی هم یه بابی اصلا در کتاب الدعای وسائل در ضمن کتاب الصلوات کتاب الدعا رو آوردن، اونجا باز کردن با این که برای اینکه دعاتون به اجابت برسه، شما دعاتون مقدمش ثناء الهی و مدح الهی و حمد الهی و اقرار و استغفار باشه و بعدم صلوات. بدون اینا اگه وارد دعا شدید، دعاتون مستجاب نیست. حالا من یکی دو تا حدیث رو تبرکن میخونم تا ترجمه کنم این رو. ببینید حدیث رو منو شیخ رام‌آملی نقل کردن در وسائل شیعه
کتاب دعا.
بله، کتاب دعا یه بابی دارن، باب استحباب تقدیم تمجید الله و ثناء علیه و اقرار به ذنب و استغفار من قبل دعا. ایشون استنباطشون همین از روایات که مستحب است تقدیم تمجید خدا و ثناء بر خدای متعال و اقرار به گناه و استغفار از گناه قبل از دعا.
خیلی خوب.
خب اونجا روایتی آوردن، روایت چهارمی این باب از امام صادق نقل میکند که امام صادق فرمودن کسی وارد مسجد شد، گویا مسجد النبی بود، وجود مقدس نبی اکرم تشریف داشتن، وارد شد شروع کرد دعا کردن. دخل المسجد فابتدع قبل الصلاة على الله و الصلاة على النبی صلی الله علیه و آله، قبل از اینکه خدا را حمد کند و صلوات بفرسته شروع کرد دعا کردن. فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمودن اجل العبد ربه، زود عجله کرد در رفتن به سمت خدا، زود درخواستش عجله کرد. بعد صبح مدخل آخرون، دیگری وارد شد، فصلا، نمازی خوان و اثنا علی الله عز و جل،
ثنا و حمد خدا،
و صلا علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سل تو اتر، هر چی میخوای بخوای که خدا بهت عطا میکنه. در یه روایت دیگری، روایت پنجمی همین باب، از معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام نقل کردن که سندم سند خوبی است، فرمودن انما هی المدح ثم الثناء ثم الاقرار بالذنب ثم المساله. فرمودن اول آدم باید خدا رو مدح کنه، ثنا بگه، اقرار به گناه کنه، بعد دعا کنه. بنابراین فرمود بعد حضرت فرمودن که گناه، بنده از گناه خارج نمی‌شود الا با اقرار، اقرار کنه پاک بشه، حالا از خدا بخواهد که خدا متعال براش جبران کنه. حالا اینو روایت توضیح میدن، یا در روایت دیگه همینو داره، باید با حمد و ثنا شروع کنی، بعد اعتراف به ذنب بکنی، همون اقرار به ذنب. پس ببینید اینها مقدماتن، حمد خدا و ثنا الهی و استغفار و اقرار و بعدم صلوات، بعدم وارد دعا بشید. پس این دعا کاملا این سیر درش رعایت شده. حالا سوال اینه که این مدح و ثنا برای چی؟ برای چی خدا رو بعد ثنا بگیم، بعد حمد کنیم؟
چه اتفاقی میفته؟
برای چی؟ ببینید ثنا الهی برای اینه که آدم بتونه دعا کنه. ببینید وقتی میخواد دعا کنه باید در خودش فقر و اضطراری ببینه، در اون طرف یه غنایی ببینه.
بله.
و الا اگه من خودم رو فقیر نبینم، مستر نبینم، هیچ وقت دعا نمیکنم. آدم پول تو جیبش احساس میکنه هیچ احتیاجی نداره، بعد دعا میکنه خدا، بعد شوخی میکنه. آدم خودش رو باید فقیر ببینه، مستر ببینه. اگه فقر خودت رو نبینی، اضطرار خودت رو نبینی، به دعا نمیرسی. ولی اگه فقر خودت رو دیدی، یک نقطه اجابتی ندیدی، اون طرف یه قناعی ندیدی، یا گفتی او غنی است داره ولی بخیله، او غنی است دارد ولی با من کاری نداره، غنی است دارد ولی سمیع نیست، نمیشنوه. آدم بعد بگه او غنی است دارد، سمیع، مجیب، حاضر، نفهمید جواد کریم، اون وقت میتونه دعا کنه. واقعا اگه انسان اینها رو دید میتونه دعا کنه. لذا حمد مقدمه، ثنا مقدمه باز شدن لسان انسان به دعاست. ولی اصلا زبانه به دعا باز نمیشه، تیر در تاریکی انداختن و لغلقه زبان، و باید اون قناه حضرت حق رو ببینه، در پرتو به اون قناه فقر خودش رو ببینه، حالا این فقرش رو ارجاع میده به اون غنی. اما حمد برای چیه؟ میدونید حمد یه نوعی تسبیح خدا هم هست، یعنی خدای متعال از عیب منزه بکن. خیلی وقتا اشکالی که در عالم پیدا شده از کار ماست. من ورشکست شدم، خودم مقصرم. بنابراین میفهمید خدا رو مقصر میکنن. اینجوری خدا دست از آدم دستگیری نمیکنه. انسان باید بفهمه اشکال خودش و به خدا قول بده که اشکالش رو رفع کنه.
خدا من میدونم چه خبره.
بنابراین میکنید
بله،
چجوریه؟
بله.
بنابراین اگه شما خدای متعال رو تسبیح نکنید و حمد نکنید، در کار خدا جز زیبایی نبینید. این میشه هم زیبایی های صنع خدا رو نبینید، بلکه اشکال تو کار خدا میدونی. من گرفتارم، خدا مقصر دیگه. چجوری میشه از این خدایی که انسان رو مقصر میبیند بخواد؟ من گرفتارم، همه گرفتاریم گردن خودش علیاذ بالله. من زمین خوردم، اون منو زمین زده دیگه، حالا چی دعا میکنی؟ نهت میفهمید
اگر اصلا اونجا میری،
اصلا دیگه نمیتونه آدم اگر بله. در کار خدای متعال عیب دیدی، گفتی خودش این عیب گردن اوست، من فقیرم، من ورشکست شدم، اون منو ورشکست کرده. تو این ورشکستگی هم از سر حکمت و رحمت نبوده، یه موقع منو ورشکست میکنه از سر حکمت و رحمت، میگم سبحان الله تو منزهی، خیلی کار خوبی کردی. یه موقع میگم نه دیگه، حالا زورش به ما رسیده دیگه، تو این همه عالم یقه ما رو گرفت، خدا این همه گناه میکنم و رهوش کرده، یقه من یکی رو گرفت. دیدی
بله.
اگر این حرف رو زدی دیگه نمیتونی از خدا چیزی بخوای. وقتی نگاهت به خدای متعال نگاه بدبینانه است، اصلا دیگه دعا معنی نداره. منی که به یک کسی بد بینم، او همه قدرت هم داره که از من دستگیری کنه. فرض کنید یه پزشکیست، پزشک درجه یک خوب، او خودش ویروس فرستاده منو بیمار کرده، تو این ویروس فرستادن نمیخواسته من واکسینه بکنه ها، یه موقع از سر حکمت من یه واکسنی میزنه، خب یا اشکالی هم پیش اومد میگم حکیمه، میرم پیشش، خودش عیب کارو برطرف میکنه. ولی یه موقع میگی نه اصلا او ویروس آورده منم بیمار کرده، اصلا
یعنی بدبینی و سوء ظن و همه اینا هست.
بنابراین اصلا چجوری دیگه میتونی بری پیش این طبیب بگی منو درمان کن؟ میگه خودت منو مریض کردی، برم پیش این بقیه تمونده جانم هم میگیره. آدم اگر نسبت به خدای متعال حسن ظن نداشته باشه، انا عند حسن ظن عبدی المؤمن، سوء ظن داشته باشه نمیتونه دعا کنه. پس حمد برای چیه؟ حمد برای اینه که ما از سوء ظن نجات پیدا کنیم. همینا من یه مقدار توضیح بدم. ببینید تو عالم خیلی سختی هست.
سخته.
هر کدوم عالم دنیا عالم سختی است. هر طرف نگاه میکنی سختی است. یه عده بیمارن، یه عده فقیرن، یه عده گم شده دارن، یه عده نمیدونم
مینالن، مریضن. بله.
خب آدمم که کل عالمو در اختیار خدای متعال میدونه. نمیتونه بگه خدای متعال بالاخره اینجا بیکار است که یه طرفه کنه. عذاب‌های فراوانی وجود داره. یه اقوامی خدای متعال شب آرام سر رو زمین گذاشتن، صبح عذابشون کرده، اصلا با یه سایقه همه رو سوزونده. هم سختی ها هست، هم عذاب ها هست. حالا یه خورده برید جلوتر، عذاب های طولانی در تاریخ اقوام و امم، و بعد میرسید به قیامت و گناه میکنی جهنم است و قیامت است. اگر انسان اینا رو درست نفهمید، خدا رو تسبیح نکرد، بدبین نسبت به خدا متعال میشه. شیطان تمام تلاشش اینه که از این دو طریق به رخ کشیدن سختی ها، مریضی، فقر، زمین خوردگی، بی آبرویی، بشمردگی، و از طریق به رخ کشیدن عذاب ها آدم رو با خدای متعال درگیر کنه و بدبین کنه. خودش بدبینه، سوء ظن داره و لذا با خدای متعال دعوا شده و اهل عداوت با خدای متعال. خدای متعال بدبینه دیگه، میگه هر چی بدیست در از علیاذ بالله از خودت ناشی میشه، علیاذ بالله، و میخواد همین بیماری بدبینی رو در ما ایجاد کنه. چه کار میکنه؟ عیب ها، نقصا رو به ما نشون میده، ولی از افق پایین، از افق نگاه خود ما، از افق پایین.
یعنی چی؟
ببینید سختی ها و مشکلات عالم رو وقتی از منظر الهی، از افق بالا بهش نگاه کنی، کاملا حکیمانه و در جای خودش. وقتی از افق ما نگاه میکنی، کاملا بده،
همه چی به هم ریخته.
یه محصل میره مدرسه، آقا اینجا نشین، اونجا ها، روز اول رفته مدرسه اینجا نشین، از اینجا آب نخور، نمیدونم سر کلاس حرف نزن. آخه چه وضعی، ما تا دیروز راحت بودی. اگه از افق معلم نگاه کنی، همه چیز سر جای خودش. از افق کودکی که تازه شیطنت از راه اومده، میخواد شیطنت کنه،
آقا اصلا نخواستی.
بله، من از امینه، اگر قرآن هم از سختی ها میگه، سراسر قرآن گفتگو از سختی هاست. سختی هایی که انبیا باش روبرو بودن، امم باش روبرو بودن. ما ارسلنا فی قرية من نبی، تو هیچ قریه ما پیغمبر نمیفرستادیم الا اینکه اهلشو بالبأساء و الضراء، به سختی ها و شدت ها اخذشون میکردیم، لعلهم یتضرعون. بنابراین دائما از سختی ها قرآن هم میگه، از عذاب ها هم میگه، فلان قوم عذاب کردیم جهنم، ولی یه جوری میگه که آدم از ابتدای قرآن تا انتهای قرآن با خدا دعواش نمیشه، احساس میکنه چقدر لطیفه. باید این سختی ها باشه، باید این عذاب ها باشه. الحمدلله الذی جعل النار مثواهم، خدای متعال جهنم دادش که خیلی بد میشد، خب ابلیس چه کارش میکردی؟ همه تواناییاشو به کار گرفته، از عالم ملائکه اومده پایین که یقه ما رو بگیره جهنمی کنه، خدای متعال اینو رها بکنه؟ عنایت میکردی؟
بله.
اگه خدای متعال جهنم دادش که یه جایی او رو با اعوان و انصارش محاصره بکنه، مؤمنینم ببره تو بهشتی که دستشون به مؤمنین نرسه، خیلی بد بود که.
آره اینجور نگاه میکنی اصلا ورق برد.
یا یه طبقه بهشت هم میداد به شیطان، بیاد الحمدلله بعد از این همه کار کنار امیرالمومنین تو بهشت بشینه، اونم برای خودش یه دستگاهی تو بهشت داشته باشه. این که خوب بود این خدا. یه جوری خدای متعال این بلا رو میگه، این سختی رو میگه، که همش میشه زیبایی. انم الاسر یسر، پیغمبر ما بسم الله الرحمن الرحیم، علم نشرح لك صدرك و وضعنا عنك وزرك. اون سختی های کمرشکنی که حضرت تحمل کردن، هیچ پیامبری نتونسته تحمل کنه، یه جوری ازش صحبت میکنه که آدم میگه به چقدر زیباست. علم نشرح لک صدرک، تو این سختی ما به تو شرح صدر ندادیم. و وزعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک فانما العسر یسرا، انما العسر یسرا. پیغمبر ما بسم الله الرحمن الرحیم و الضحی و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا وللآخرة خیر لک
من الاول.
خیال نکنی سختی های رامال اینه که من تو رو رها کردم، نه، یه آیندهی برات در نظر دارم بی حساب قیمتی. ببینید از سختی ها میگه، ولی یه جوری میگه که آدم لذت میبره. فرقش چیه؟ آدم میبره از افق الهی به عالم نگاه میکنه. اونایی که از افق الهی نگاه میکنن، ان الذین عند ربک لا یستكبرون عن عبادته، اول خودبینی ندارن، خاشع میشن. وقتی خودشونو میبرن از اون منظر نگاه میکنن، میگن حق این است که ما سجده کنیم، او خدا باشد و ما بنده.
بله.
وقتی به خشوع میفتن، یوسف بهونه، از اون منظر که نگاه میکنن، فقط میگن سبحان الله، چقدر زیبا تو عالم رو اداره میکنه. هیچ نقصی تو کار تو نیست. تو عالم به این بزرگی یه سلول تو نابجا قرار نمیده. ممکنه ما کارو خراب کنیم، زهر الفساد و فلبر بلبر به ما کسبت ما به هم میریزیم. پس ببینید نکته دوم اینه، اگر از این منظر شما نگاه کردید، از افق الهی نگاه کردید، حمد برای اینه که خدا رو تسبیح کنید در فعل خدا، غیر از اینکه جمال و جلال الهی رو میبینید، در فعل خدا جز زیبایی نبینید با خودتون و با دیگران.
یعنی یه جور اقرار به عظمت خدا، حکمت خدا، رحمت خدا
و اینکه در فعل خدا هیچ عیبی نیست. ببینید یه بار خدا رو ثنا میگید، مدح میکنید، صفات ذات الهی رو میگید، جلال و جمال رو میگید، علیم حکیم خوب. سمیع است. اینا لسان آدمو به دعا باز میکنه. یه بار خدا رو حمد میکنید در صنعش با ما، نه فقط با ما بلکه با همه مخلوقات،
با عالم،
با همه عالم. تو دعای شب ماه شب عرفه ببینید همین تعبیر است که خدا رو حمد میکنیم بر صنعش نسبت به همه، از جمله به خودمون، که میبینی واقعا صنع خدای متعال خیلی صنع زیبایی است. اگر منو بیمار کرده، اگر فقیر کرده و اگر و اگر، همش صنع او خیلی زیباست. یه جاهایی هم ممکنه من زمین خوردم، خدای متعال یه مقدار سختگیری کرده برای اینکه من متوجه بکنه کار او خیلی زیباست. تنبیه معلم در جای خودش خیلی زیباست، تنبیه استاد در جای خودش و به اندازه خودش خیلی زیباست دیگه. آدم وقتی نگاه میکنه، وقت بعد حالا میتونه از خدا بخواد، ببینه همه کار او با من زیباست. بعدی دو کار او نمیده که مایوس بشه، عیب رو گردن خدای متعال نمیندازه. و سوم اقرار، آدم جرم خودش رو باور کنه. منی که احساس میکنم هیچ اشکالی تو کارم نبوده، هی میگم خدای ورشکست شدم، خدای درست کنه، یعنی چی درست کنه؟ دوباره به تو پول بده همون راهو میری. دفعه اول رفتی ربا گرفتی، نتونستی از عهدش در بیای، خودتو دیگرانو بدبخت کردی، وارد یه کاری شدی که توان تو نبوده، بی محاسبه 10 نفر دیگه هم با خودت زمینگیر کردی، حالا میگی خدایا دوباره پول بده، بده که این دفعه 100 نفر زمینگیر کنی. الحمدلله. خب اقرار به زم کن. ببینید من همه ارزم اینه، آدم وقتی میخواد وارد دعا بشه ها،
خودت باید زمین بزنی،
اول ببینید اشتباه خودتو قبول کنی، قول به خدا بدی که من اشتباه خودمو جبران میکنم، خدایا من دیگه برنمیگردم به گناهم، من مستغفرم، خدایا تو این ضربه ای که خوردم تو جبران کن، دیگه از دست من ساخته نیست، من خودمو زمین گیر کردم، تو زیر بغل منو بگی بلندم بکن، ولی قبول دارم که من خودمو زمین
اشتباه کردم، به دست خودم این کارو کردم.
اگر این سه چیز نباشد هیچ وقت دعا محقق
نمیشه،
نخواهد شد. اینو پس معلوم شد که ثنا و حمد و استغفار برای چیه؟ برای اینکه آدم اگر اون جمالو نبینه نمیتونه دعا کنه. اگر کار خدا رو با خودش و با دیگران بد ببینه، این خدایی که علی عزب الله اهل سوء نیته، چرا میره در خونش در بزنه؟ نمیتونه آدم بره دعا کنه. اگر دید او حسن نیت داره، صنع او با من جمیله، ولی عیب خودشو ندید، بازم در واقع نمیخواد این عیب، نمیخواد این عیب رفع بشه. اگه عیبش خودشو دید، میخواد کار اصلاح بشه، حالا میره دعا میکنه خدای تو کار اصلاح کن. اگر عیب بندگان رو ندید، عیب شیطان و ابلیس و دستگاه ابلیس رو ندید، میگه خب عیبی نیست تو عالم که، نباید عیب ابلیس رو ببینی، حالا میگه خدای تو این عیب و این دستگاه شیطان رو منزوی کن، ما رو نجات بده، این تباقیت و ریششون رو بکن، مستکبر و ریششون رو بکن. ولی اگه عیب مخلوقات هم نبینی، یا عیبا رو گردن خدای متعال انداختی، دیگه نمیتونی دعا کنی. درست؟
پس بر همینه که دعاها با حمد و ثنا شروع میشه.
حمد و ثنا با این نگاه. حالا هر حمدی متناسب با خواسته خودش، ثنایش متناسب با خواسته خودش، هم نوع خواسته من با نوع ثنا باید تناسب داشته باشه. من گرسنه‌ام باید بگم یا رزاق، زمین خوردم در اثر گناه باید بگم یا غفار دیگه، باید بگم هو الغفار، او بخشنده است، نگران نباش، تو گناه کردی او پاک میکنه، کارش همینه، تو اقرار کن و پاک میکنه. گرسنه‌ای باید بگی یا رزاق، این آیه ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، این آیه رو باید بخونی، درسته؟
متناسب باشه با نیازت. و
علم میخوای بگید بگی یا علی، حکمت میخوای بگی یا حکیم. یعنی خدا رو تمجید که میکنید متناسب با نوع خواستتون، این یک. دو، متناسب با اندازه خواستتون. آدم یه 10,000 تومان قرض داره، خیال میکنه اول آخر عالم اینه، درست؟ میخواد بره این قرضش رو از خدا بگیره، ای خدایی که خزائن بی منتهای عالم در اختیارت، درست؟ 10,000 تومان قرض دادن که دیگه این توجهاتو نمیخواد. کسی که به خزانه به منتهای عالم نگاه میکنه، کل کره زمینم بهش بدن راضی نمیشه، میگه این خزانه به منتها سهم من. که گفت رفت پیش پادشاه، گفت نمیدونم ما برادری منه، گفت بله، گفت سهم ارث منو بده، گفت یک قرون بیشتر، گفت برو بقیه برادرها اگه خبرشن یک قرونم بد نمیرسه، درست؟ ما بنی آدم برادریم، ولی به خدای متعال که میرسه اینجوری نیست که ما همه بنی آدم برادریم، همه هم گدای خدا هستیم و هر کدوممون به اندازه کل کائنات بده چیزی از خزائنش کم نمیشه.
الله
اینجوری است که اگه به من کره زمین رو داد از بقیه کم بگذاره که. خب اگر انسان حاجت بزرگ داره، بعد حمد و ثنایش متناسب با
حاجتش،
ثنایش متناسب با حاجتش.
بله.
حمدی که میکند از فعل خدا، اون فعل عظیم خدا رو ببینه، بگی خدای فعل تو اشکالی نداره. استغفارش متناسب با گناه بزرگش باشه. حالا ما میخوایم راجع به ظهور دعا کنیم. بگیم خدای اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه. رغبت ما میخواد در اون دولت کریمه باشه، ما هم اونجا باشیم کنار دست حضرت. تجعلنا فیها من دعات الی طاعتک. ما هم اونجا جزء دعوت کننده های به بندگی باشیم و جزء پرچمدارا باشیم. خب اون حاجت حمد مناسب به خودشون میخواد. اون حاجت منوط به اینه که شما عیب های کل عالم رو ببینی و خدا رو منزه کنی. اون حاجت منوط به اینه که استغفار از یه خطاهایی کنی که مانع ظهوره، یعنی خودت تو اون عالم ببینی. من الان که اینجا نشستم میگم که من که گناهی ندارم، ولی وقتی نگاه میکنی به اون از اون منظر میبینی ما چقدر کوتاهی کردیم در حق مثلا امام زمان علیه السلام.
از اون منظر و با اون عظمت مقیاسی که وجود داره نسبت به عصر ظهور. بله.
وقتی این حمدها و حالا من عرضم اینه، شما این شیطان، عرض کردم شیطان میخواد ما رو با مرور دادن به عیبها، به بدیها، به کاستیها بدبین کنه، افق نگاهمون هم میاره پایین. امام ما رو میبره توی افق نگاهی، یه مدهایی به ما یاد میده، یه ثناهایی به ما یاد میده که آدم میبینه اصلا هرچه هست زیباست. سوء ظنش به خدا از بین میره، کاملا اهل حسن ظن میشه. فرق ابلیس و امام همینه دیگه. امام روح امیدواری، روح حسن ظن رو چون خودش امیدواره، چون خودش جمال رو میبیند. شیطان چون خودش جمال رو نمیبینه، مایوسه، ما هم به سوء ظن میاندازه. حالا شما این، من معتقدم آدم اگه این ابو حمزه رو، اگه این دعای
افتتاح
رو خوب 30 شب ماه رمضان بخونه، خاصیتش اینه کاملا امیدوار به خدا متعال میشه، همه سوء ظنش بدبینیاش به خدا متعال رفع میشه
و به تعبیر جلسه گذشته اون خیلی بزرگ میشه.
بزرگ میشه. حالا ببینید حمدهای این دعا رو، بسم الله الرحمن، از حمدش شروع، از ثنایش شروع میکنم و حمدش تا بعد برسیم به
استغفارش.
استغفارش پس معلوم شد که جایگاه این حمدها و این حمدهایی که تو اینجا میخواییم باید متناسب با اون خواسته ها باشه. اگر خواسته ها خواسته های ظهور و دعایی برای وجود مقدس امام زمان است که قطب همه کائناته، اون خواسته ها حمدهای متناسب با خودش و افق دید متناسب با
خودش
رو میخواد و الا آدم به اون دعاها نمیرسه. این حمدها تکیگاه اون خواسته هاست، پایگاه اون خواسته هاست. خب بسم الله الرحمن الرحیم، دو سه تا حمدشو من میخونم حمد ها مفصلن. اللهم انی افتتح الثناء بحمدک. خدایا من ثنا میخوام، تو رو ثنا کنم، مدحت کنم. مدح تو رو با حمد شروع میکنم. اول تو رو تنزیه میکنم، در کار تو هیچ عیبی نیست. این آغاز هم ثناء منه. عرض کردم حمد اینه که انسان در فعل خدا، صنع خدا با خودش و با بقیه مخلوقات، هیچ عیبی نبینه، هر چی میبینه شایستگی ببینه، ستایش ببینه. افتتح الثناء، پس دعا دعایی است که آغاز میشود با ثناء الهی. این ثناء هم با حمد شروع میشه که هم درس کردم یه نوع تسبیح، سبح به حمد ربک، تنزیه خداست. و انت مسدد للثواب بمنک. خدای من کارو شروع کردم، اما همه اون کسانی که میخوان در راه ثوابی قدم بردارن، تو هستی که با منت و نعمت خودتون رو کمک میکنی، تقویت میکنی، مسددی، تسدیدشون میکنی، تثبیتشون میکنی. خدایا تو این وادی که من قدم گذاشتم، تو با منتت منو کمک کن. من میخوام وارد ثناء تو بشم، ثناء تو کار من نیست که، درست؟
بعد
و انت مسدد للثواب. خدایا تو منو اجازه داده بیام حمدت کنم، یه منت و نعمت بزرگتری هم میدی به کسی که بخواد تو راه ثواب قدم برداره. تو این آدم هایی که در مسیر ثواب میان تسدیدشون میکنی، تحکیمشون میکنی،
محکمشون میکنی.
بنابراین تو خودت منو تو این وادی تسدید و تحکیم کن، ثبات قدم و راه فهم صحیح به من بده. درست؟
خیلی هم خوب.
بعدش و ایقن تو، خیلی تعبیر عجیبی است، ایقن تو انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه. من یقین کردم، من این آغاز ثنای دیگه هم،
بله،
که تو ارحم الراحمین هستی در موضع عفو رحمت و اشد المعاقبین هستی اونجایی که جایگاه موضع رحمت موضع عفو تو ارحم الراحمین هیچ کس به گرد تو نمیرسد همه بخشنده ها از تو گرفتند و میبخشند کسی از خودش چیزی نداره ولی و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه یه جای نقمت و عذاب و سختگیریست تو اشد المعاقبین هستی هیچ کس در عقاب کردن به گرد پای تو نمیرسد کاری نمیتونن بقیه کنن
چه اقرارهای قشنگی
حالا ببینید این رو معنا کنیم و اعظم المتجبرین فی موضع الکبریا و العظمه یه جای اظهار کبریا و عظمت اظهار بزرگیست اونجا تو اعظم المتجبرین هستی تو اونجا اراده خودتو تثبیت میکنی نافذ میکنی اونجایی که باید بزرگی خودتو احراز کنی ابراز بکنی همه رو حذف میکنی اینطور نیست که حالا کسی جای اظهار عظمت و کبریا هست تو اجازه بدی دیگران هم تو میدان بیان اظهار کبریایی بکنن همه رو از صفحه پاک میکنی اراده خودتو ظاهر میکنی متجبری حالا ببینید این اولین قدم ورود به دعاست دعایی که میخواییم باش به سمت ظهور حرکت بکنیم
چه تناسبی
حالا ببین این سنا رو از کرده متناسب با ظهور معنا کنید خدای متعال رو آدم اینجوری باید بشناسه که خدای متعال یه سه تا موضع هست یه موضع رحمت
عفو و رحمت
یه موضع نکال و نقمه هست یه موضع اظهار کبریا و عظمت این موضع ها کجا؟ کجا موضع رحمته؟ هر کجا موضع بندگی و خضوع و تواضع اونجا موضع رحمت. هر کجا موضع استکبار و گردن فرازیه اونجا موضع نقمت. لذا اینات بکنید من چون اینو مکرر گفتم دیگه بستش نمیدم. محیط ولایت نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام محیط رحمت. هر کی تو این محیط مورد رحمت خدا چون محیط بندگی است بنا عبد الله عبد مطلقه بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون اونایی که میان تو این وادی و دنبال حضرت حرکت میکنن دنبال معصوم میخوان بندگی بکنن امام جماعتشون امام زمان علیه السلام هست و همه عمرشون یه نماز جماعت پشت سر امام زمان چشمشون رو وا میکنن تو عالم برزخ اینا تو موضع رحمتن ممکنه گناه هم بکنن بله غیر معصوم ممکنه زمین هم بخوره ولی موضع رحمت خدای متعال در مقابل گناهش هم بهش محبت میکنه چون موضع مغفرته یعنی دنبال امامی داری میری که عبد مطلق خداست میخوای به اون نزدیک بشی تو هم عبد بشی دلت میخواد عبد باشی تو وادی بندگی هستی ولی تو وادی بندگی بشر غیر معصوم گناه هم میکنه تو وادی سرکشی نیست نمیخواد طغیان بکنه اینجا موضع عفو رحمت دیگه
بله
ارحم الراحمین من آیهشو مکرر دید در سوره آل عمران وقتی متقین رو توصیف میکنه میگه متقین یکی از اوصافشون اینه وقتی گناه میکنن بلافاصله استغفار میکنن و من یغفر الذنوب الا الله کی جز خدا گناه این بنده ای که متقی زمین خورد همینم که زمین خورد میگه یا الله گناهشو پاک کنه جز من شیطان سعی کرده آلودش کنه من رهاش کنم من خودم پاکش میکنم بذار وقتی این آیه نازل شد شیطان قواشو جمع کرد گفت خدای متعال خودش به جنگ محمده تمام شد پس ببینید یه جایی موضع رحمته محیط ولایت نبی اکرم و اهل بیت و انبیا و اولیا محیط رحمت اما موضع دیگه این موضع نکال و نقمته شیطان مقابل حضرت حق وایستاده گفته خدای نه سجده میکنم نه رحمتت رو میخوام فرمود از رحمتت دورم میکنم گفت رحمتت هم نمیخوام بعدم رفته با خدا درگیر شده نقشه میکشن همه بندگان تو جهنمی میکنن و خدای متعال در مقابل این چه باید بکنه؟
اشد المعاقبین
اینجا موضع نکال و نقمته مستکبرینی که مقابل خدا گردن فرازی میکنن و عباد خدا رو زیر دستشون له میکنن فرعونها نمرودها فراعنه امروز دیروز خدای متعال با اینا چه کار باید بکنه؟ ترامپ هم کنار مثلا اولیاء خدا تو بهش یه جایی بش بدن اونجا هم برای خودش شیطنت کنه نمیشه که اگر واقعا این سران کفر تو عالم که عالمو دارن با آتش میکشن بخوام برن تو بهش این خوبه این بهش دستن؟
نه
پس ببینید اشد المعاقبین فی موضع یه جای عقوبته اونجا خدای متعال که معنی علی عزبالله یه خدای عاجز بی عرضه که خدا نیست اونجایی که جای عقوبته وقتی میگیره دیگه احدی نباید بسونه نجات پیدا کنه. لذا وقتی خدای متعال میگیره همه گردن فراسهای عالم سرشون پایین میاد. درست؟ پس خدا پس یه موضع یه موضع رحمته، یه موضع نقمت، یه موضع سختگیریست، یه موضع عفوه، موضع بندگی، موضع طغیان. محیط ولایت نبی اکرم، محیط ولایت اولیای طاغوت و جبهه مقابل حضرت از بنی امیه ها و بنی عباس ها و قبل و بعدش. یه جبهه هست، اونم یه جبهه، اون موضع نکاله، اون موضع رحمت. خب یه جای جایی اظهار کبریاییست. هیچ کسی تو عالم چیزی نداره، ملک و ملک از آن خدای متعال، همه مخلوق، همه فقیر. یه کسی اومده اعلام ملک و ملک میکنه، میگه اینجا مملکت من، خدای تو حق نداری حرف بزنی. خدای متعال حالیش میکنه که تو هیچی نداری، زیر پاشو میکشه، اعظم المتجبرین، نشون میده هیچی دستت نیست، هیچی سر و صدا میکنی، با تو ملک من، با ملک من اعلام ملک و ملک در مقابل من میکنی. اینجا جای ببینید، این از بابه نیست که علی عزب الله خدای متعال منفعل میشه. بس موضع موضع اظهار کبریاییست،
باید باشه،
اصلا حسن کار همینه. این لذا من خدا رو حمد میکنم، دارم خدا رو ثنا میگم، میگم خدای تو چه خدای فوق العاده ای هستی که، حالا این تعبیر منم تعبیر ناقصه، خدای چقدر زیباست کن صفات تو، تو در موضع اظهار کبریا اعظم المتجبرینی، فرشو از زیر پای همه میکشی، رو فرش تو نشسته اعلام خدا، رو تخت تو نشسته اعلام خدایی میکنی،
انا ربکم الاعلا،
این تخت رو از زیر پاش میکشی میبریش تو دریا، میگی حالا تو انا رب، تو رب اعلای، خودش هم میگه اشتباه کرد، من هیچی ندارم، دستم به جایی بند.
آها، اونجا باید اون کبریایی بروز بکنه.
والله این بنا باشه همیشه خیال کنه خداست که خیلی بده که توهم و کبریایی میکنه. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، خودشو مستغنی میبینه، سر برمیداره، طغیان میکنه، بعدم خدا میتونه تا آخر بذاره تو این توهمش بمونه. اینجوری نیست، جای زیر پاشو میکشه،
جواد نشونش بده،
نشونش بده دستش به جای بند نیست. حالا اگه برگشت که برگشته، برنگشت دیگه مسترب عقوبت، یعنی ملک و ملک ازش میگیرن، نشونش بدن دستت خالیه، خبری نیست. اگر خدای متعال اینجوری نباشه نمیشه. خب ببینید، حالا شما میخواید به سمت ظهور، خدای متعال یه موضع رحمت داره، یه موضع نکال داره، یه موضع که اینا ظهور پیدا میکنه تو عالم. اصل ظهور، اصل ظهور همیست و خصوصیت. خدای متعال در یه موضعی رحمت خودشو بس میده، مؤمنین میبره تو وادی رحمت، نکال و نقمت خودشو بس میده، کل دستگاه ابلیس و شیاطین رو جمع میکنه، کبریایی خودشو ظهور میده، الملک یوم ازن لزا یوم الله، همه میفهمن که ملک ملک خداست، همه تخت و تاج ها رو از بین میبره، همه فرشا رو از زیر پای همه فرائله میکشه،
دیدنی میشه،
هیچی تش نمیمونه. این حمد متناسب با اون درخواست. ببینید ما میتونیم فرد خودمونم ببینیم، ما اینو بیارید تو مقیاس فردی هم پیاده کنید، عیب نداره. خدای من اگه گناه کردم، این جور نبوده من در موضع نقمت تو بخوام قرار بگیرم، من در موضع رحمتم، من یه بنده زمین خورده، یه زمینگیری هستم که شیطان من گول زده، در موضع رحمت تو ارحم الراحمینی، من خودمو در معرض نقمت تو قرار نمیدم. تو دعای ابو حمزه خوندید دیگه، اگر گناه گناه کردم از سر این نبوده که میگفتم این خدا خدای بدی است یا بی ارزه است علی عزب الله.
بله،
زمین خوردم، خدای اینجا موضع رحمته، خدای تو صاحب کبریایی، من هیچ هستم، تو در موضع کبریا دست من هیچ رو نگیری، که این که با کبریای تو نمیسازه. میشه این همتا رو نسبت به احوال شخصی خودمونم معنا کنه. بله، خیلی هم خوبه، ولی من به نظرم میاد این ثنا باید متناسب با دعا تعریف بشه. میخوام بگیم خدایا ظهور
خواستم عزب. اینه و تو رو اینجوری حمد میکنم.
بله، من یه همچین خدایی دارم میبینم که این خدای علی عزب الله خدای عاجز نیست که دارن قرنهاست فراین تاخت و تاز میکنن تو ملکش، اظهار کبریایی و عظمت میکنن، انا ربکم الاعلا میگن. این خدای عاجزی نیست که بندگان خوبش رو که زیر دست و پای ستم اینا افتادن اینا رو نجات بده، با رحمت خودش بگیره. نه، تو ارحم الراحمینی، وقتش که بیفته همه این شکستگی ها رو جبران میکنه، وقتش که برسد این ادعا و توهم کبریایی رو همه رو برملا میکنی، به باد میدی. تو خدایی هستی که وقتی موضعش بشه با نکال و نقمت همه این دستگاه رو جمع میکنی، و حالا از این خدا آدم میتونه بخواد که خدای این بساط رو جمع کن دیگه.
بله،
ما هم جزو این یکی از همداست. نمیدونم فرصت داریم که، ظاهرا فرصت نداریم. من
ان شاء الله بعد از تلاوت قرآن ادامه نکات شما رو بشنویم. حالا هرچند مختصر، قطعا دوستانمون میتونن با توجه به فرصت محدودی که ما داریم همه فرازهای دعای افتتاح رو نمیتونیم مرور بکنیم و شرحش رو با بیان شیوای حاج آقای میرباقری عزیزمون بشنویم. همین که با ادبیات این دعا آشنا بشیم و انشالله با اون قله های رفیع این دعا فکر کنم باعث میشه که ما خودمون هر شب انشالله مأنوس بشیم و با این دعا بیشتر زلف گره بزنیم و انشالله از برکاتش هممون بهره مند بشیم. حاج آقای میرباقری خیلی ممنون، متشکرم. حالا انشالله بعد از تلاوت قرآن نکات تکمیلی شما رو هم خواهیم شنید. دوستان عزیزم، امروز صفحه 329 قرآن کریم رو به اتفاق تلاوت میکنن، آیات 82 تا 90 سوره مبارکه انبیا رو بشنویم و انشالله تلاوتمون توام با تدبر باشه. برمیگردیم انشالله حسن ختام فرمایشات حاج آقای میرباقری رو خواهیم شنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. میدونم وقت سحر، وقت افطار، تو لحظات ناب دعا و نماز و نیایش کلی خواسته و کلی حاجت داریم، ولی در رأس خواسته هامون انشالله ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه که انشالله بیان و ما هم باشیم در روزگار آمدنشون و ببینیم تمام اون زیبایی ها رو که بخشیش رو حاج آقای میرباقری عزیز برامون ترسیم کردن. حاج آقای میرباقری، وقتمون رو به اتمام باید خداحافظی بکنیم. اگر نکته باقی مونده یا به نظرتون میرسه که ضروریه که این جلسه بشنویم بفرمایید و انشالله هفته آینده بحث رو دنبال کنیم.
نه دیگه، انشالله بقیه ما بقیه ثناها و حمدهایی هم که در این فراز هست انشالله عرض میکنیم. عرض کردم فقط عزیزان میخونن عنایت داشته باشن، اینا رو میشه به حوزه خصوصی خودشون تطبیق بدن، میشه به فضای کلی عالم و سیر جبهه حق و باطل تطبیق بدن حمد و ثناها رو، که من گمانم اینه ناظر به اون فضای بزرگ هست.
انشاءالله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حتما با دقت بیشتر این روزها و شبها دعای افتتاح رو خواهیم خوند و منتظر و مترصد میمونیم تا پنج شنبه آینده حاج امیر باقری تشریف بیارند و باز هم فرازهای دیگر این دعا رو به اتفاق مرور بکنیم و شرحش رو بشنویم. دست به دعا برمیداریم، حاج دعا کنند و هم آمین بگیم انشاءالله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. پروردگار به محمد و آل محمد ظهور امام زمان رو هر چه زودتر مقرر بفرما.
الهی آمین.
پیروزی قطعی و نصیب جبهه مسلمین و مؤمنین بفرما.
الهی آمین.
بیشه دشمنان اسلام مستکبرین عالم رو برکن.
الهی آمین.
گرفتاری های دوستان امیرالمومنین علیه السلام، گرفتاری مؤمنین محبین رو در هر کجای عالم هستن مرتفع بفرما.
الهی آمین.
به محمد و آل محمد عموم مؤمنین مسلمین دوستان وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون رو از برکات ویژه این ماه برخوردار بفرما.
انشاءالله.
توفیق روزداری و سحرخیزی و انس با خودت، با کتابت، با اولیاءت و ترک گناه و معصیت و اغیار رو عنایت بفرما.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم حاج امیر باقری. از شما شنبه انشاءالله با حضور حاج عابدینی عزیزمون خدمت رو خواهیم رسید. باز هم از همه نوجوان‌های عزیز، دختر خانم‌های گل، آقا پسرهای نازنین، اونهایی که امسال اولین سالی است که سر این سفره پربرکت مهمان خداوند متعال هستن، التماس دعای ویژه و مخصوص داریم. خداوند متعال پشت و پناهتون باشه، در پناه خودش باشید. ما رو هم دعا بکنید، ما هم دعاگوی شما هستیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم ازتون حجام.
الغاث الغاث خلصنا.